هر آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر است. و پروفسور فرهاد ارباب یکی از همین آدم هاست. از دانش آموختگان دبیرستان البرز، از بچه های دکتر مجتهدی و سپس دانشگاه صنعتی آریامهر، کسی که قدر استادانش را می داند و از آنان به احترام یاد می کند، چرا که قصدشان بر پایه نظام هایی بود که به فرد متکی نباشد. او از اولین دانشجویان ایرانی است که در رشته کامپیوتر فارغ التحصیل شد، اما کارش به همانجا ختم نشد. پیش رفتن و ادامه دادن تا آمریکا و اینک هلند. زندگی این بچه تهران را که هنوز هم خوابهای طلایی جواد معروفی را می شنود با ما دنبال کنید.
من میدونم که شما استاد دانشگاه لایدن هستین و بل. محقق در اینجا.
بله.
خودتون توضیح بدید که از کی اینجا شروع کردید؟ همزمان لایدن رو کی شروع کردید؟
در واقع ژانویه 1990 اومدم اینجا، اومدم آمستردام که برای فرصت مطالعاتی برای 2 سال و فعلا از اون سال تا حالا اینجا موندگار شدیم.
دیگه 30 سال.
بله 30 و خورده سال اینجا هستیم. دانشگاه لایدن هم از بکنم 3-4 سال بعد از اینکه اومدم دانشگاه لایدن هم اونجا شروع کردم و خب هنوزم هستم دیگه.
در لایدن چی تدریس میکنیم؟
رشته من در واقع تئوریتیکال کامپیوتر ساینس و به خصوص تو مهندسی نرم افزار و رشته تخصصی تر من هم کانکرنسی تیوری هست، تیوری پروسس های موازی. یه مورد استفاده مثلا تئوریایی که ما کار تئوری که ما میکنیم همین مثلا اینترنت و سرویس هایی که روی اینترنت هستش، یکشم وقتی شما پروسسور های مختلفی کامپیوتر های مختلفی روی یک برنامه کار میکنن به طور موازی همه با هم کار میکنن، این تئوری کانکرنسیه، استفاده های عملی زیادی داره و خب مشکلی که هست به خصوص رشته که من روش کار میکنم اینه که شما وقتی حتی در مورد کار آدم ها هم میشه اینجور صحبت کرد، شما وقتی قرار باشه فرض کنین شما خودتون هستین و مثلا پسرخاله و پسر عمو 3-4 نفری میخواین یه پروژه رو انجام بدین، یه چیزی بسازین، خب همه همدیگه رو میشناسین، یه گروه کوچیک 3-4 نفریه با هم یه جوری یه کاری میکنین. این مسئله فرق میکنه تا وقتی که شما فرض کنین یه پروژه بزرگی بهتون بدن بگن آقا شما مثلا 10,000 نفر یا 100,000 نفر کارگر دارین و قرار این مثلا ساختمون و این کم اینجا رو بسازید. وقتی مسئله اینقدر بزرگ میشه دیگه شما نمیتونیم اونجوری که با پسرخاله و پسر عموتون با هم خودمونی یه کارهایی میکردین کار بکنید. کوردینیشن بین این کی چه کاری رو چه زمانی باید انجام بشه، کل این مجموعه، اداره کل این مجموعه خودش یه مسئله میشه سوا از اینی که اصلا اون کاری که اینا میخوان بکنن چیه. میخوان یه ساختمون بسازن یا فرض کنین 100 تا 10,000 تا 100,000 تا کامپیوتری که داره یه محاسبه ای رو انجام میده،
یعنی خودش علم میشه در
خودش یه مشکلیه، خودش بله. یه منیجمنت اداره کردن اینها خودش یه مسئله میشه. رشته کار من بیشتر رو اینه.
آقای دکتر گفتید که اومدید برای فرصت مطالعاتی اینجا.
بله.
از کجا اومدید به اینجا برای فرصت مطالعاتی؟
والا من کالیفرنیا بودم، استاد دانشگاه کالیفرنیا بودم تو یو اس سی. من دکترامو از یو سی ال گرفتم. بعد
در چه زمینه‌ای دکتر؟
همون کامپیوتر ساینس، علوم کامپیوتر. بعد آمدم دانشگاه USC اونجا 5-6 سال اونجا بودم. بعد فرصت مطالعاتی پیش اومد. قبلش دو بار اومده بودم اینجا، با این مرکز آشنا بودم. بعد اینا گفتن که ما یه مثلا پوزیشنی داریم، من میخواستم برای فرصت مطالعاتی بیام. گفتم رو بیاییم اینجا.
این بحثی که کردین و من اگر درست متوجه شده باشم اینه که در واقع سخت افزار وجود داره.
بله.
مهم این نرم افزار هاست که چطور یه کاری بکنه که این کوردینیشن در واقع به وجود بیاد.
بله درسته، کار من در واقع بیشتر رو همون نرم افزاره. و شما اگر ببینید اهمیت این کاری که ما میکنیم، کار تئوری که ما میکنیم، اینه که جامعه امروز واقعا ما خیلی زیاد وابسته به همون نرم افزارهایی هستیم که توی سیستم‌های مختلف، از فرض کنیم ماشین‌های از خودروهایی که اتوماتیک هستن،
هر روزش در میاد،
بله، تا فرض کنیم دستگاهی که پرتو درمانی میکنن، شما باید مطمئن باشین که اینا درست کار میکنه، این نرم افزارها درست کار میکنه، زیادی اشعه نمیده، آدمو نمیکشه، تا خیلی چیزا، تا امور بانکی، امور اقتصادی، همه چیز الان رو نرم افزار میگرده. و این نرم افزارها فوق العاده پیچیده‌تر از اون میان که ما قابلیت این داشته باشیم درست درکشون بکنیم، همه اشکالاتشو ببینیم.
یعنی بعضی وقتا میتونن سخت افزار از کار بندازن اگه درست کار بکنن.
از کار انداختن که نمیتونه کاری بکنه که غلط کار بکنه.
بله،
اختلالش. هواپیما سقوط بکنه.
دقیقاً.
ولی وقتی بیام درست نگاه بکنیم، در به اصطلاح پیچیدگی این نرم افزارهای مدرن که زندگی مدرن ما اینقدر به اون وابسته است، عموماً از این به این دلیل نیستش اینا محاسبات پیچیده ای رو انجام میدن. بیشتر محاسباتی که اینا انجام میدن محاسبات خیلی ساده ایه. پیچیدگی این سیستم ها، پیچیدگی این نرم افزار ها از اونجا میاد که عاملای و به اصطلاح پروسس های زیادی هستن که باید با هم اینتراکت بکنن، باید تقابل بکنن با هم دیگه، به طور موازی عمل میکنن و با هم تقابل میکنن. و کار ما در واقع رشته من هم همینه که شما میخواییم مطمئن باشی که این برنامه هایی که نرم افزار هایی که هستن و این طور کار میکنن، اینا حتما درست کار میکنن. برای اینکه این کار رو بکنی کافی نیست که شما فقط تست بکنی. شما وقتی تست میکنین حداکثر میتونین مطمئن باشین که اون چیزایی رو که اون مواردی رو که در نظر گرفتین و دربارش تست کردین، آزمایش کردین، اشکالی پیش نمیاد. مواردی که پیش‌بینیشو نکردین چی؟ برای اینکه ما بتونیم مطمئن باشیم که همه چیز درست کار میکنه، تو حداقل برای نرم افزارهایی که حیاتی هستن، ما باید مدل‌های ریاضی داشته باشیم که بتونیم به طور از راه ریاضیات، همونجوری که ثابت میکنیم یه قضیه ریاضی ثابت میکنیم درسته، بتونیم ثابت بکنیم که این نرم افزار در هر حالتی اون کاری که باید بکنه میکنه، کاری که میخوایم انجام میده و کاری که نمیخوایم انجام نمیده. گرچه که پشت سر خاطره موج و ساحل صدف سرد و سکون میریزد، زیادم جالب نیستم برگرده خیلی به گذشته فکر بکنه. ولی
بچه تهران هستی؟
بله من بزرگ شده تهران هستم و بعد دبیرستان و دبیرستان البرز از شاگردای دکتر مجتهدی. بله من خیلی بهشون ارادت دارم. پدرم هم اتفاقا البرزی بود. پدرم البرزی بود، خودم هم البرزی بودم. دوره لیسانس مهندسی شیمی بودم.
بله.
ولی از همون دوره لیسانس علاقه‌مند شدم به کامپیوتر و درس‌های کامپیوتر بیشتر از
اون موقع بود در اون سالا، یعنی
بله اون موقع دانشگاه آریام اولین جایی بود که اصلا این رشته رو آورد و این رشته رو درست کرد. اول نه دوره لیسانس، این رشته فقط به عنوان فوق لیسانس بود، یه شاخه از فوق لیسانس کامپیوتر بود تو دانشکده ریاضی. بعد از دوره لیسانس و فوق لیسانس هم دانشگاه آریامه تو همون رشته کامپیوتر گرفتم و بعد از اون رفتم UCLA دانشگاه کالیفرنیا
برای دکترا.
برای دوره دکترا. بعد
خب از زندگیتون در اون دوران تو ایران بگین آقای دکتر، فضا چطوری بود، چی یادتون مونده، چی براتون جالب بوده؟ دلتون برای چی داشت تنگ میشه؟
خب بیشتر از همه چیز دوستا و خانواده و روابطی که داشتیم، آزادیایی که داشتیم و وقت زیادی که داشتیم. راستش وقتی دوران کودکی فکر میکنم، ما 3 ماه تابستون ما واقعا از بیکاری حوصله‌مون سر میرفت. و به بچه‌هام هم گاهی وقتی میگم، به نسل جدید میگم، یا ما اینقدر هیچی نداشتیم، حد اکثرش مثلا فرض کنیم 20 سینما بود که هر 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار فیلمش عوض میکرد. بعد مثلا فیلمش هم اونا همش قابل دیدن نبود. اینقدر که حوصله‌مون سر می‌رفت، خب کتاب میخوندیم و بازی برای خودمون اختراع میکردیم، سر خودمون یه جوری گرم میکردیم، فعالیت میکردیم.
اهل موسیقی نبودین؟
چرا، اهل موسیقی هم بودم. اتفاقا من موسیقی همه جور موسیقی دوست دارم، موسیقی های کلاسیک اروپایی و غربی و موسیقی کلاسیک ایرانی. و یکی از چیزایی که یادم میاد اینه که یکی از دوستام اومده بود اونجا، با هم درس می‌خوندیم برای تو دانشگاه، و یه نوار آلبوم جواد معروفی اونجا.
کدوم آلبومش؟
آلبوم خوابای طلایی، اسم آلبوم خوابای طلایی، و قطعاتی که تو اون هست، قطعاتی که من خیلی دوست دارم، یکیش همون خوابای طلایی که خیلی معروفه، و ژیلا. بعد یه مدتی همونجوری گوش داد و اصلا نمیشناخت. بعد گفتم چی رو گفتم؟ آهنگ ایرانیه، کار جواد معروفیه. یه گوشاش تیز شد، در صورتی که آدمی بود که خب خیلی مد نبود گوش کردن با آهنگای سنتی ایران، این حرفا خیلی مد نبود اون موقع. و جواد معروفی برای اون زمان کار جالبی کرده بود.
ما هم خیلی گوش میکردیم، در دوران ما هم رایج بود.
جایج بود. بعد
برکم که هست
و برکم هست و ولی
هوام که
متاسفانه مرغابیان نیستن.